منم طبیعی. اما بهره میبریم از وجود خانم دکتر زهرا امیراتشانی، مهمان این برنامه. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم خانم دکتر. وقتی که صحبت از ترس میشه،
بله،
اصطلاحی به ذهن خیلی ها میرسه که در روانشناسی میشنون و اون فوبیاست.
بله.
آیا تفاوتی بین ترس و فوبیا وجود داره و اگر وجود داره فوبیا چیه؟
واقعیت این هستش که فوبیا یک نوع ترسه، منتها یه ترس پایدار از یک وضعیتی که میزان ترس با میزان خطر توی اون موقعیت همخوانا نیست. ترس به عنوان یه رفلکس طبیعی بدن یه چیز بسیار مفیده. اگر قرار باشه ما از هیچ چیزی نترسیم، احتمال اینکه خودمون رو تو موقعیت‌های بسیار خطرناک قرار بدیم وجود داره. برای همین ترس رو به عنوان یک بازخورد طبیعی بدن بسیار هم خوب میدونیم.
بله.
ولی حتی مثلا زمانی که اگر شما توی یه اتفاقی ببینی پشت سرت یه ماشین داره با سرعت میاد،
بله،
خب ناخودآگاه ترسی که در بدن شما ایجاد میشه ضربان قلبت رو زیاد میکنه، خون رسانی رو به عضله ها زیاد میکنه و باعث میشه شما با سرعت بیشتری اون قسمت رو ترک کنید.
نشونشون بدی درسته؟
بله، و سالم بمونی.
بله.
منتها یه وقتی این ترس یه چیز غیر واقعی میشه دیگه، یا میزانش بسیار زیاد میشه، توی یه همچین شرایطی ما ازش فوبیا یاد میکنیم.
خب این فوبیا هم حتما دستبندی داره.
بله،
انواع و اقسام بفرمایید، خواهش میکنم.
فوبیا در حالت کلی سه دسته کلی داره که فوبیاهای خاص و فوبیاهای اجتماعی و فوبیاهای مکان باز هستن. فوبیاهای خاص خودشون پنج دسته میشن. اولین فوبیا که شاید بین خانم‌ها رایج‌ترین مدل باشه ترس از حیواناته. ما شاید ترس از سوسک رو داریم، ترس از گربه رو داریم، ترس موش، ترس از مار و ترس از عنکبوت یکی از ترس‌های رایج هستش.
بله.
خب توی یه همچین چیزهایی اگر یک ترس عادی باشه، مثلا برفرض من سوسک بیاد سمتم خوشم نمیاد، میترسم، حالتهای تدافعی بدنم ایجاد میکنه، منتها وقتی فرزندم کنارم ایستاده قطعا میرم اون سوسک رو میکنم،
یعنی بر ترسمون غلبه میکنیم.
بله، بله میتونم. ولی در همین وضعیت فردی ممکنه باشه که فقط بلند بلند جیغ بزنه، خیلی فرار بکنه از اون موقعیت.
بله.
و رفتارهایی نشون بده که نسبت به اون چیز اتفاقی که افتاده، حالا دیدن سوس، خیلی بله، غیر واقعی باشه و غیر منطقی باشه. توی یه همچین وضعیتی ما میگیم فرد فوبیا داره.
بله.
از حالا مثلا حیوانات.
بله. خب مدل این فوبیای خاص پنج دسته.
بله، مدل اولش که عرض کردم
حیوانات،
بعدی عوامل طبیعی هستش. فرد همش از زلزله میترسه، از رعد و برق میترسه، از طوفان، از تاریکی. مثلا هوا که داره به سمت تاریکی میره، به سمت شب میره، دیگه این حالش بده، دلشوره داره، شرایط خاصی که حالا علائمش رو میگیم. نوع دیگه ترسای مرتبط با زخم و خونه. حالا افرادی که از آمپول چدیدن میترسن، از تزریق میترسن، افرادی که یه خون ببینن میترسن، اینها ترس از خون دارن و توی این دسته قرار میگیرن. یه دسته دیگه داریم که ترس از موقعیت دارن. مثلا فرد از پرواز میترسه، از توی هواپیما قرار گرفتن میترسه، فرد از دندان پزشکی میترسه، از توی آسانسور قرار گرفتن میترسه. و ترس از مرگ یا خفگی هم باز جزء همین ترس از موقعیت توی دسته موقعیت قرار میگیره.
بله.
هر کدوم از این موقعیت ها رو بهش فکرم میکنه میترسه. حالا دسته بندی دارن، بعضیا تو شرایط قرار میگیرن، مثلا تو آسانسور هست میترسه.
بله.
بعضیا دم در آسانسور باشن.
بله.
ناراحتن.
ترس از پله برقی هم توی این دسته.
بله.
هست.
بله. ترس موقعیت. بله. بله. و دسته آخرشون ترس دیگه هستن، مثل ترس از بلندی.
آه.
ترس ترس از صدای ارتفاع. بلند بله خیلی بله. ترس از ارتفاع دارن که جزء این دسته قرار میگیره بله. یه دسته دیگه‌مون فوبیاهای اجتماعی هستن. توی قسمت فوبیاهای اجتماعی افرادی معمولا توی این حوزه قرار میگیرن که کم جرأتن، خجالتین، دست پاچه میشن توی فضاهای اجتماعی و مشکلاتشون توی این دست خیلی زیاد میشه. و یک گروهی هم کلن از مکانهای باز ترس دارن که باز اینم توی شرایط مختلفه، مثلا حضور در یک راهپیمایی خیلی شلوغ شاید براشون اضطراب آور باشه، حتی اگر شرکت هم میکنن هی مداوم مواظب همه چیز هستن بله. یا حتی تو خیابون مثلا یه فردی توی خیابون داره راه میره، مخصوصا خانوم ها توی ترس از مکانهای باز اینا مداوم ترس این که یه کیف قاب بیاد و کیفشون رو بزنه درستی. یه حمله بهشون بشه، یه همچین چیزهایی رو بله. در نظر میگیریم.
خب این دو مدل ترسی که اشاره فرمودید اجتماعی و مکانه باز دیگه دسته بندی نداره؟
نه نه دیگه معمولا مثالهای پراکندهی براشون زدن.
بسیار خب، پیامکی به دستمون رسیده. خانم حاتمی از کرمانشاه برمون نوشتن که من خیلی ترسو هستم، نمیدونم که باید چه کار بکنم. اگر اتفاقی مثلا یه آقایی از من یه آدرسی بپرسه اونقدر میترسم که زبونم نمیچرخه و تمام بدنم هم داغ میشه. این
نوع فوبیای اجتماعی هستش دیگه و باید حتما به نفعشونه که دنبال بهبود باشن. ببینید ما برای فوبیا درمان قطعی تعریف نمیتونیم بکنیم، البته توی حوزه درمانش من عرض میکنم شرایطی که وجود داره بله. ولی ایشون به نفعشونه که وضعیت رو بهبود ببخشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از صحبتهایی که کردید. ما در ادامه این برنامه همچنان از ترس یا فوبیا با شما صحبت میکنیم. 9:14 است. خانم دکتر، در ادامه این صحبتون که انواع فوبیا رو بهش اشاره کردین، فکر میکنم دلایلی هم وجود داشته باشه دیگه.
بله،
حتما یه چیزی یه زمینه‌ای بوده که اون ترس به وجود اومده. بله. اگر وجود داره بفرمایید، خواهش میکنم.
در زمینه تمام اختلال‌های روانشناسی هم ژنتیک میتونه تاثیرگذار باشه هم محیط. توی پژوهش‌هایی که انجام شده 2/3 از افرادی که دچار فوبیا شدن یکی از نزدیکانشون هم دچار بوده، یعنی ژنتیک هم تاثیرگذار بوده توی این قضیه. منتها خیلی از وقتا ما شرطی میشیم توی یه شرایطی یا از یک حادثه نشأت میگیره این ترس ما. یه اتفاق بعد مثلا توی سن کودکی ممکنه صدای این فلش تانکی که فرمودن اینقدر زیاد بوده برای اون بچه که ترسناک بوده براش. یه وقتایی هم خانواده ها اضافه میکنن به این ترس و میخوان مثلا بچه توی اون قسمت خونه نره و حالا آب بازی نکنه، از این صدا به عنوان یه چیز وحشتناک نام میبرن و این ناخودآگاه خودش تاثیرگذار هستش توی در ادامه. بعضی از چیزها یا عوامل تشدید کننده هم هستن. یکی از پژوهش‌ها نشون داده که کمبود ویتامین B تشدید کننده فوبیا هستش، نه عامل اصلی. یعنی بله. اگر کسی فوبیا نداشته باشه، ترس از چیزی نداشته باشه و ویتامین بش کم بشه مشکل ایجاد نمیشه، ولی اگر داشته باشه و ویتامین بش کم بشه باز تشدید میشه و بیشتر نشون میده یا همچین وضعیتی رو. بله. منتها ما 50% فوبیاهای بچه‌ها توی 5 سال اولی که ایجاد شده از بین میره، مخصوصا بچه‌هایی که بین زیر 12 سال هستن. منتها توی 50% بقیه تا 18 سالگی درصد خیلی زیادیش از بین میره و پژوهش‌ها نشون داده که 8% فوبیاهایی که مال بچگی هست تا بزرگسالی دنبال فرد هست و تا بزرگسالی بهبود پیدا نمی‌کنه.
بله، خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم. لازمه که یه نکته‌ای رو اینجا بهش اشاره بکنم و اون این که شنونده‌ای تماس گرفتن و خواستن که ما به جای فوبیا از کلمه ترس استفاده کنیم، چرا که فوبیا رو یه کلمه فرنگی میدونن و لاتین و میگن که خب ما واژه ترس رو داریم. همونطور که شما هم دوستان عزیز شنیدید، ترس با فوبیا فرق میکنه. خانم دکتر هم اختلافش رو اشاره کردن و فرهنگستانمون هم واژه‌ای هنوز برای فوبیا در نظر نگرفتن. اگر چیز خاصی به نظرتون میرسه آماده هستیم تا نظر شما رو بشنویم.
من به احترام این شنونده عزیز از این به بعد از عنوان ترس غیر منطقی استفاده میکنم.
بله این خوب بهتره.
به جای فوبیا بله. ترس غیر منطقی بذاریم.
بسیار خوب. فقط من باز در ادامه صحبت شما خانم دکتر اجازه میخوام تا اینو عرض بکنم خدمت این دوست عزیز و سایر عزیزان شنونده که شاید ابتدای برنامه رو نشنیدن. ما گفتیم که ترس میتونه منطقی باشه یا غیر منطقی باشه.
بله.
اگر منطقی باشه که حالا واقعا همه ازش میترسن، یه چیزی هست که به هر صورت باعث ترس انسان میشه که کاملا منطقیه، اون میشه ترس.
بله.
اما اگر غیر منطقی باشه، مثلا ترس از این موقعیت خاص باشه، یا مثلا فرض بفرمایید از آسانسور کسی به ترس، از پله برقی به ترس، یا اینکه مثلا از زخم و خون و این چیزا به ترس، خب این میشه دیگه فوبیا.
بله.
میخواستم باز یه اشاره بکنیم که یه مقدار فرق هست بین ترس و فوبیا. خب دلایل رو شما فرمودید. خانم دکتر بفرمایید که حالا اگر کسی دچار این ترس های غیر منطقی یا فوبیا شد چه علائمی داره؟ ما چطوری این رو تشخیص بدیم که این دچار فوبیا هست این فرد؟ و حالا اگر کمکی میخواد بهتونیم براش انجام میدیم.
بله، علائمی که وجود داره همون احساس هراس و ترس و تشویش رو ما داریم. یه سری افکار وسواسی غیر قابل کنترل به فرد هجوم میاره که مثلا الان من برم توی آسانسور خفه میشم، اکسیژن کم میارم و یه همچین چیزهایی مداوم و مکرر این افراد تجربیات ناراحت کننده توی ذهنشون میارن اگر در اثر حادثه این اتفاق افتاده باشه.
بله.
مثلا فردی بار از پله برقی افتاده و دیگه حاضر نیست روی پله برقی بره و فوبیای یا ترس غیر منطقی موقعیت براش پیش اومده.
بله.
کابوس های شبانه ممکنه داشته باشن، احساس ناتوانی و ضعف، یه مقدار رفتارهای تشریفاتی مثل شستن مکرر دست تا داشته باشن، دست و پاهاشون سرده یا عرق کرده است، تنگی نفس دارن، تپش قلب دارن، درد یا ناراحتی توی قفسه سینه‌شون حس میکنن، عرق میکنن، تهوع و سرگیجه دارن و گاهی سوزن شدن همه بدن و کرختی رو دارن. ببینید این علائم برای همه افراد یکسان نیست. ما کل علائمی که اتفاق میفته در ترس غیر منطقی رو عرض کردیم، ولی یک فرد ممکنه فقط سه مدل از این علائم رو نشون بده و قرار نیست همه این علائم رو داشته باشن.
درسته. خب حالا فکر میکنم که بعد نباشه یه مقدار بازترش بکنیم.
بله.
و اون این که مثلا خانم دکتر بعضی ها میگن که ما از بلندی میترسیم یا
بله.
حالا یه چیزی مثلا شاید شنیدن میگن ترس از بلندی داریم یا فوبیا داریم نسبت
بله.
به بلندی. مثلا فرض بفرمایید میرن روی پشت بوم، میگن پایین رو نمیتونیم نگاه بکنیم از یه
بله.
ساختمان چند طبقه، سرمون گیج میره، میترسیم اینا. یا مثلا میرن، ولی من میخوام اینو بگم، ولی روی پل عابر پیاده که مثلا میخوان حرکت بکنن، خب اونم ارتفاع میشه
بله.
دیگه. اونجا دیگه ترسی ندارن. این چطور میشه تفکیکش شاد؟ بالاخره این
وقتی ترس موقعیت
بله.
اینا فقط از اون موقعیت خاص میترسن. البته اینم دستبندیه. مثلا فرد ممکنه ترس از بلندی داشته باشه، هر جایی رو بلندی رو نتونه تحمل کنه، نتونه وارد آسانسور بشه، نتونه رو پشت بوم بره
بله.
نتونه رو پل عابر بره و نتونه حتی سوار هواپیما بشه
بله.
هر تفکر بلندی اذیتش میکنه. حتی من مواردی رو داشتم که اینا میگفتن ما وحشتناکترین خواب هامون خواب که توی روی یه جای بلند ایستادیم
بله.
و این برامون خیلی ترسناکه. منتها دستبندی داره. خود همین فرد ممکنه یه مدل دیگه داشته باشیم، به قول فرمایش شما روی پشت بوم نتونه بره ولی روی پل عابر پیاده بتونه بره. اینا مدل های مختلفه که بستگی به درجه ترس این افراد داره.
بسیار خب، حالا نمیدونم که راهکارهایی که وجود داره و درمانهایی که وجود داره باز بسته به این انواعی که شما اشاره کردید فرق میکنه یا یه سری راهکارهای کلی است. اجازه میخوام تا در بخش دیگری از همین برنامه به این راهکارها هم اشاره بکنیم و باز اگر شما هم سوالی داشتید دوستان عزیز از طریق شماره تلفن‌های 220-486 220-5009 و شماره پیامک 3900 مطرح بفرمایید تا پاسخ سوالتون رو خانم دکتر بفرمایید.